أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله بحث ما در مرحله سوم بود، سایر فقرات حدیث رفع گفتیم. در این رابطه هم جهاتی مطرح می شود، سه جهت بیان شد، رسیدیم به جهت چهارم. جهت چهارم در این رابطه که ما امامی قائل هستیم که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، پس شارع مقدس اگر حکمی رو جعل کرده به خاطر ملاکی بوده که وجود داشته. حالا بحث در اینه که در حدیث رفع که شما در همه فقرات گفتی اینا رفعش رفع تشریعیه، یعنی در عالم تشریع، در عالم اعتبار، در دفتر قانون گفتی فعل جاهلانه، فعل اکراهی، فعل اضطراری، فعل نسیانی، فعل خطایی، گفتی اینا حکمی نداره. خب آیا حکم که از این موارد برداشته میشه رفعه فقط حکم و تکلیف رو برمیداره یا ملاک و مصلحت هم برمیداره؟ پس فعل اضطراری حکم برداشته میشه، حرمت برداشته میشه. فعل اضطراری باعث میشه که وجوب برداشته بشه. آیا وجوب که برداشته میشه ملاک و مصلحت هم برداشته میشه یا حدیث رفع با ملاک و مصلحت کاری نداره؟ پس جهت چهارم در رابطه با اینه که حدیث رفع که جاری میشه یا فقط تکلیف رو برمیداره یا ملاک و مصلحت فعل هم برمیداره. خب این بحث چه ثمره‌ای داره، چه ربطی داره؟ چون ما دنبال اینیم که تکلیف از ما برداشته بشه دیگه، که دیگه عقاب و مؤاخذه نشیم دیگه. حالا ملاک باشه یا نباشه دیگه به ما ربطی. من میگم آقا فعلی که اکراه برو شدم وجوبش از من برداشته بشه، حرمتش از من برداشته بشه دیگه، تموم دیگه. حالا میخواد ملاک داشته باشه، میخواد فعل اضطراری حرمتش از من برداشته بشه دیگه، من کلاه میدادم هوا. حالا میخواد ملاک داشته باشه یا ملاک، این بحث چه تأثیری داره که حالا ما بحث کنیم که آیا حدیث رفع فقط تکلیف رو برمیداره یا ملاک حکم برمیداره داشته باشه. حالا ما بحثمون اینه که حدیث رفع که جاری میشه حکم و تکلیف رو از ما برمیداره، که مؤاخذه از ما برداشته میشه، آیا ملاک هم برمیداره یا ملاک رو بر نمیداره؟ خب بحث در اینه که این چه تأثیری داره، چه ثمره‌ای داره. گفتن ها برعکس، مسئله بسیار پرکاربرده، این مسئله بسیار پرکاربردیه که مخصوصا تو ماه رمضان خیلی سوال میشه که حالا اگر یک کسی که تکلیف ازش برداشته شده آمد مخالفت کرد، رفت تکلیفو انجام داد، آیا اون صحیحه اون کاری که انجام داده یا صحیح نیست؟ میگن اگر ملاک باشه، کسی که مخالفت کرد، روزه براش ضرر داره، روزه حرجیه، مستر شده به افطار کردن و باید افطار بکنه ولی نمیره افطار بکنه، روزه میگیره، روزش صحیحه یا صحیح؟ اگر بگیم ملاک داره راهی برای صحت روزش پیدا میشه، ولی اگر بگیم ملاک نداره، اگر ملاک نداره هیچی، این کاری که رفته انجام داده کاریه که ملاک نداره، روزش باطل. پس این خیلی بحث کاربردی خوبی هستش. من اضطرار دارم به نماز نشسته خوندن، چون ایستاده نمیتونم نماز بخونم. خب تکلیف که نماز ایستاده باشه از من برداشته میشه، آیا ملاک نماز ایستادن و مصلحت نماز ایستادن از من برداشته میشه یا نمیشه؟ اگر برداشته بشه ملاکم، من اگر برم حالا برخلاف، برم تحمل بکنم، مشقت رو به خودم بخرم، برم نماز ایستاده بخونم، هیچ فایده نداره، چون وقتی رفعه تکلیف رو برداشت ملاکم چی میشه؟ برداشته میشه. ولی اگر بگم حدیث رفع فقط تکلیف رو برمیداره ولی ملاک هست سر جای خودش، اگه کسی رفتش نماز ایستاده خون، تحمل کرد رفت نماز ایستاده خون، نمازش چی؟ صحیح. خب کسی که گفتیم حرجی روزه برش، دکتر گفته بعد روزه رو بخوری ضرر داره، ولی کسی خواست تحمل بکنه، که تو محرم بده گفتیم خیلی هستن میگن ما تحمل میکنیم، روزه رو میگیره، اگر روزه رو بگیره روزش صحیحه یا صحیح نی؟ بستگی داره، وقتی تکلیف به خاطر حرج برداشته میشه فقط وجوب روزه برداشته میشه یا ملاک روزه برداشته میشه؟ اگر ملاک روزه برداشته بشه، این بره روزه بگیره هیچ فایده ای نداره، برخلاف دستور پزشک بره روزه بگیره، خودش متحمل مشقت بشه روزه رو بگیره، فایده ای نداره، چون اصلا رودش ملاک نداره. پس این بحث خوبیه که حدیث رفع فقط تکلیف رو برمیداره یا علاوه بر تکلیف ملاک هم برمیداره، که اگر ملاک برداشته بشه یعنی چی؟ اگر کسی مخالفت کرد و رفع اون کار رو انجام داد دیگه هیچ فایده ای نداره، چون این کار ملاک وجود نداره. احسن. خب اینجا 5 تا دلیل گفته شده، 5 تا وجه گفته شده که حدیث رفع فقط تکلیف رو برمیداره ولی ملاک چیه؟ موجوده، ملاک هستش، فقط حکم و تکلیف برداشته میشه. بچه اول مرحوم آقای صدر در بحوث گفته حدیث رفع امتنانیه، قبول داره. امتنان به اینه که با این که ملاک هست ولی شارع بر ما منت بگذاره تکلیف رو بردار، ولی اگر ملاک نباشه که دیگه تفضل و امتنانی نیست که شارع از ما تکلیف رو برداره، چون اصلا ملاکی وجود. پس که امتنانی بودن معنا پیدا میکنه موقعی که ملاک باشه، شارع فقط چیشو برداره؟ تکلیف رو برداره. شارع میگه با این که ملاک داشت من تو منت نهادم، چون مستر شدی، مکره شدی، دوچار خطا و نسیان شدی، من تکلیف رو عدد برداشتم. اما اگر بگم در این موارد استرار و اکراه و نسیان خطا اصلا ملاک وجود نداره، که اصلا دیگه منت گذاشتن معنا نداره. میگه مثل این، ایشون مثال هم داده، گفته مثلا پدر گرسنه بشه بعد به پسرش بگه که مطالبه نان از پسرش بکنه ولی مطالبه نان از پسرش نکنه، با اینکه گرسنه شده ولی مطالبه نفقه و مثلا قضا از پسرش نکنه، اینجا میگن چیکار کرده؟ پدره منت گذاشته بر پسره. پدره با اینکه تشنه ولی مطالبه آب از بچهش نکنه، میگن پدره منت گذاشته. ولی اگر پدره گرسنه نباشه، اصلا تشنه نباشه، با این حال به پسره بگه که آب نیار یا قضا نیار، اینکه منت گذاشتن معنا نداره. پس مولا هم کی بر ما منت میگذاره؟ موقعی که ملاک و مصلحت هست ولی حکم از ما نخواد منت گذاشته. اگر ملاک و مصلحت هم نباشه که دیگه امتنان معنا نداره. عبارت بحوث اینه که ان مساق الحديث هو الامتنان و تلطف على الامه و هذا کی امتنان صادقه انما يكون مع فرد وجود الملاك و المقتضي للحكم. اگر ملاک و مقتدی باشه شارع حکم برداره امتنانیه، اما عدم الحكم لعدم ملاکهی و مقتدی فلا يكون فيه امتنان او تفضل، این که امتنان نیست، حکم نیست چون ملاک نداره. پس در موارد حدیث رفع ما میگیم ملاک هست، فقط چی برداشته شده؟ تکلیف برداشته شده. ثمرش چیه؟ که اگه کسی مخالفت کرد رفت اون کار رو انجام بده، کار چی میشه؟ صحیح میشه، چون ملاک داشته. خب ما به این بچه اول اینطوری اشکال میکنیم، میگیم خوبه این حرف شما، ما قائلیم که احکام تابع مصالحه، شارع هر حکمی رو میکنه به خاطر مصلحت و ملاکی که داشته. اما در این موارد اضطرار کی میگه که اگر شارع برداره امتنان به اینه که تکلیف برداشته بشه ولی ملاک هست؟ شارع که رفع کرده، این رفع کردن شارع بر مصلحت داشته باشه، این رفع تکلیف آیا حکم شارع هست یا نیست؟ رفعه، این رفع تکلیف خودش یک از احکام کیه؟ شارع دیگه. شارع باید وقتی داره رفع میکنه، رفع کردن شارع مصلحت داشته باشه. حالا رفع کردن شارع مصلحت داشته باشه چند تا راه داره؟ ممکنه شارع که رفع تکلیف کرده مصلحت داره، اصلا این رفع کردن باعث بشه که اون فعل اضطراری ملاک و مصلحت رو از دست بده، یا ممکنه نه، فعل اضطراریه بازم ملاک و مصلحت داشته باشه ولی رفع شارع ملاکش اقوای از ملاک و مصلحت فعل اضطراریه. پس باید رفع مصلحت داشته باشه که شارع بیاد برداره. حالا مصلحت داشته باشه، اون فعل اضطراری هم مصلحت و ملاک داره یا نداره؟ میگیم این دو حالت داره، ممکنه وقتی رفع تکلیف مصلحت داشته باشه او اصلا ملاک نداشته باشه، ممکنه نه او ملاک داشته باشد ولی ملاک رفع اقوا و اهم باشه. پس شما نمیتونی کشف بکنی که شارع اگر فعل اضطراری تکلیفشو برداشت ملاک هست یا ملاک نیست. ما اون چیزی که میتونیم کشف بکنیم اینه که شارع که رفع کرده، رفع کردنش چی داشته؟ مصلحت داشته. اما مصلحت رفع به حدیه که ملاک فعل اضطراری رو از بین برده یا نه ملاک فعل اضطراری هم هست ولی ملاک رفعه اقوایه، این فهمیده نمیشه. به اصطلاح ما در جواب این 5 تا دلیلی که آوردن آخرش یک حرف میزنیم، میگیم رفعه که تکلیف رو برداره شما راهی برای احراز ملاک نداری. ما آخر 5 تا بحث یک دلیل میگیم، نظریه دوم ما قائلیم، میگیم وقتی رفت حدیث رفت تکلیف رو برداره ملاک هم وجود نداره. چرا؟ چون راهی برای احراز ملاک نیست. چون قبلا که ما ملاک رو پی میبردیم از چه راهی بود؟ از راه تکلیف بود. میگیم چون شاهد تکلیف کرده پس ملاک هم هست، ولی تکلیف که برداشته بشه کی میگه ملاک وجود داره؟ راهی برای ممکنه باشه ولی راهی برای احراز ملاک وجود یا بعد علم غیب داشته باشه شما یا بعد شارع بگی، شارع که تکلیفشو برداشته پس دیگه راهی برای احراز ملاک وجود نداره. پس این دلیل اوله که ما قبول نکردیم. دلیل دوم، اینم دلیل خوبیه، میگه اگر یادتون باشه که یادتون رفته، ما گفتیم چرا رفع شارع به کار برده و دفع به کار نبرده؟ چرا شارع رفع به کار برده و دفع به کار نبرده؟ چند تا بچه اونجا ارائه کردیم؟ 4 تا بچه. یکی از بچه هاش چی بود؟ که شارع که رفع به کار برده چون مقتضی و ملاک هست، چون مقتضی و ملاک هست پس یک وجودی فرض میشه، شارع شی موجودو برمیداره. پس یعنی در موارد رفع ملاک هست، چون اگر ملاک نباشه عنوان رفع صادق نیست. پس ما گفتیم رفع یعنی ازاله شیء موجود، بعد یک چیزی موجود باشه که شارع بیاد اون چیکار کنه برش داره. اون چیزی که موجوده چیه؟ ملاک و مصلحته، که بعد فعل اضطراری ملاک و مصلحت داره، فعل اکراهی ملاک و مصلحت داره، بعد شارع آمده تکلیف و حکمش رو چیکار کرده؟ برداشته. پس گفتن کلمه رفع اقتضا میکنه که در این موارد ملاک و مصلحت باشه. خب جواب به این بچه‌م چیه؟ ها که مصحح اسناد رفع، اگر ما هیچ راهی نداشتیم جز این راه که شیء موجود چیه ملاک و مصلحت، ما اینو قبول میکردیم. ولی اونجا ما 4 راه ارائه دادیم. خودم شیء موجود ممکنه چی باشه؟ وجود تکالیف در شرایع سابقه باشه، یا وجود تکلیف در صدر اسلام، اینا بوده بعدن پیامبر آمده چیکار کرده برداشته، یا راه حل مرحوم امام در تهذیب الاصول چی بود؟ وجود ها، اینا در عالم اثبات اطلاق وجود داشته، شارع آمده چیکار کرده برداشته. پس حدیث رفت درسته که یک شیء چیزی باید موجود باشه، ولی اون موجود منحصر نیست که ملاکو مقتضی باشه، ممکنه وجود در شرایع سابقه باشه، ممکنه وجود در صدر اسلام باشه، ممکنه وجود در مقام اثبات و اطلاق باشه. پس از این وجه نمیتونید نتیجه بگیرید که در موارد فعل اضطراری ملاک هست. دلیل سوم، دلیل سوم برای اینکه در موارد حدیث رفع ملاک وجود داره اینه که میگه حدیث رفع امتنانیه، حدیث رفع بعد چیز سنگین رو برداره، اونی که سنگینی میکنه چی؟ تکلیف. بعد حدیث رفع میاد شیء ثقیل و سنگین و مشقت دار که تکلیف چی؟ برمیداره. حالا که تکلیف رو برداشت، ملاک هست یا ملاک هم برداشته شده؟
هست.
میگه ما نمیفهم، در حدیث رفع تکلیف رو برمیداره، اما ملاک هست یا نیستش چی میگیم؟ میگیم ها، موقعی که تکلیف آمد، موقعی که شارع تکلیف رو به گردن بنده ها بگذاره، این تکلیف که میگه عقیم و صلات یک دلالت مطابقی داره، یک دلالت التزامی داره. دلالت مطابقی عقیم و صلات چیه؟ که یک کلفتی، یک وجوبی به عهده شما آمد. دلالت التزامیش چیه؟ که یک مصلحت و ملاکی در صلات وجود داره. حدیث رفع که میاد چی رو برمیداره؟ تکلیف که دلالت مطابقیه برمیداره، ولی اون دلالت التزامیه که ملاک و مصلحت هست اون هنوز سر جای خودش. پس میگن ما یک دلالت مطابقی داریم، یک دلالت التزامی داریم. هر تکلیفی که بیاد دلالت مطابقیش اینه که کلفت آمده، تکلیف آمده، دلالت التزامیش اینه که این ملاک و مصلحت وجود داره. حدیث رفع که میاد کدومی که رو برمیداره؟ کلفت رو برمیداره، تکلیف رو برمیداره، دلالت مطابقی از بین میره و این دلالت التزامی هنوز باقی هست. لذا میتونیم بگیم فعل اضطراری چی داره؟ ملاک داره. فعل اضطراری هنوز مصلحت داره. خب ثمرش چی آقای رحمانی گفتیم؟ فعل اضطراری ملاک داشته باشه؟ شما بری مخالفت بکنی، بری اون فعل انجام بدی، نمازت چیه؟
درسته.
شما بری مخالفت بکنی، روزه برات حرجیه. خب وجوب روزه ازت برداشته شده، ولی میری تحمل میکنی، روزه میگیری، چون روزه ملاک داره. روزه چی میشه برای شما؟ صحیح میشه. گفتم خیلی بد کاربرد داره این مسئله، چون اگر بگه ملاک وجود نداره، کسی بره به زور تشنگی بکشه، گرسنگی بکشه، روزه بگیره، براش فایده ای نداره، چون روزه براش حرجیه، هم وجوب برداشته شده، هم ملاک برداشته شده.
استصحاب نیست؟
نه، استصحاب بچه بعدی میگه. این بچه چهارم فعلا به استصحاب کاری نداره، میره رو دلالت مطابقی و دلالت التزامی. خب به این دلیل چه اشکالی میکنیم؟ میگیم آقا ما خوندیم در بحث ظهور و دلالت که دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه. وقتی تکلیف آمد اقیم الصلات، هم دلالت مطابقیش حجت، هم دلالت التزامیش. وقتی دلالت مطابقی از حجیت ساقط بشه، التزامی هم که تابعشه از حجیت میره. ما دلیل نداریم که دلالت التزامی باقی بمونه. اول کلام از کجا میخوای ثابت بکنی؟ دلالت مطابقی اقیم الصلات این بود که نماز واجبه. دلالت التزامش اینه که نماز ملاک داره. وقتی دلالت مطابقی از بین رفت که نماز واجب نیست، کی میگه دیگه دلالت التزامیه که ملاک باقیه؟ نه، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه. مطابقی که از بین بره، التزامی هم از بین میره. این بحث کدوم دلالت التزامی وارد مباحث الفاظ میشه؟ دلالت التزامی بیان به معنی الاخر، او تابع مطابقیه. مطابقی از بین بره، اون التزامی هم از بین میره. اگر مستدل استدلال کرده به دلالت التزامی بیان به معنی الاخر که دلالت التزامی وجوب اینه که ملاک داره، خب وجوب از بین بره، ملاک هم از بین میره. نداره، بعد این باشه، یعنی تقریبا صحیحش اینه که بعد اینطوری بگه دیگه، اگر نه اون دلالت چیت باشه. حالا اون بحث دلیل بعدی. پس ما جواب چی داریم؟ ما میگم تکلیف یک امر بسیطه، مطابقی و التزامی تحلیلشه. شاهده وقتی وجوب برد دیگه وجوب رفته، که امر بسیطه. نمیتونیم بگیم وجوب رفته ولی ملاکش، ما امر قدما رو که نمیگیم که امر مرکب بگیریم تکالیف رو نه، وجوب یک امر بسیطیه. شاره وقتی با رفعه وجوب برداشت، دیگه راهی برای پی بردن ملاک وجود نداره. پس این دلیل سوم. دلیل چهارم میگه آقا حدیث رفع، این تقریبا همون بچه دوم با یک بیان دیگه، میگه حدیث رفع چیزی که کلفت و مشقت داره رو میبره، چیزی که کلفت و مشقت داره ملاکه یا تکلیفه یا بعث فعلیه یا تکلیف فعلیه. میگه اون چیزی که مشقت داره و کلفت داره تکلیف. پس حدیث رفع اصلا با ملاکات کاری، حدیث رفع رفع الکلفت، رفع المشقت، امتنانیه، تکلیف رو از گردن ما میبره. حدیث رفع با ملاک کاری نداره، ملاک قبلا بوده الان هست، منتها ملاک قبلا در ضمن چی بود؟ ملاک قبلا در ضمن تکلیف و وجوب حرمت بود، ولی الان ملاک خودش به تنهایی هست. ثمرش چیه؟ که اگه کسی رفتش پی برد به ملاک و رفت اون کار رو انجام بده، نمازش چیه؟ صحیحه. رودش چیه؟ صحیحه. پس بچه چهارم اینو میگه، میگه حدیث رفت با ملاکات اصلا کاری نداره، حدیث رفت تکلیف رو برمیداره، ملاک که بوده الان هم
هست.
حدیث رفت که حکم ظاهریه، میگه تکالیف رو برمیداره برای ما در ظاهر، با ملاکات احکام که واقعیه کاری نداره. که آقا شما کی میگه که ثبت الارض؟ ما در جواب گفتیم ثم من کش، شما اول ثابت کن وقتی تکلیف از بین میره ملاک هست. کی میگه ملاک هست؟ قبلا که ملاک بود در ضمن تکلیف بود، الان که تکلیف از بین رفت دلالت مطابقی رفت، کی میگه دلالت التزامیه واقعی؟ این اول کلامه. شما راهی بیار که ما احراز بکنیم ملاک هست. ما یک وجوب نماز که بیشتر نداشتیم، وقتی نماز واجب بود میگفتیم مصلحت هم هست، حالا که وجوب نماز برداشته شد دیگه شما دلیل باید بیاری که این کار اگر من برم در خارج انجام بدم، آیا ملاک و مصلحت داره یا ملاک و مصلحت نداره. تکلیف برداشته شد، وقتی تکلیف برداشته بشه دیگه راهی برای پی بردن به ملاک وجود نداره.
وای
مثلا استصحاب همین دیگه، استصحاب میگه. دلیل پنجم استصحابه. استصحاب چی میگه؟ میگه آقا قیام اضطراری قبلا
چهارم این شد که یعنی با ثابت کردیم
مثلا وجود داره یا نه. دیگه شما میگه تکلیف حدیث رفت تکلیف رو برمی داره، میگه ما هم قبول داریم حدیث رفت تکلیف رو برمی داره. کی میگه ملاک هست؟ قبلا که ملاک بود در ضمن تکلیف بود، حالا که تکلیف برداشته شده شما باید ثابت بکنی که الان ملاک هست. چون ما یک امر که بسیط که بیشتر نداشتیم اونم تکلیف بود، وجوب بود. وجوب که بره کی میگه ملاکش هست؟ شما باید ثابت بکنی که ملاک هست. ما رای برای احراز کردن و پی بردن به ملاک نداریم. سرمانی
چه فرمه
روز؟ این بچه سومی بردش رو دلالت مطابقی و التزامی، بچه چهارمی آره یک تقریب دیگه بردش رو کلفت و مشقت. میگه حدیث رفع با کلفت و مشقت کار داره، اونی که کلفت و مشقت داره تکلیفه نه ملاکات. پس حدیث رفع اصلا با ملاکات کاری نداره، ملاکات که بوده الان هم باید باشه. ما چی میگیم؟ میگیم ملاک قبلا بوده در ضمن چی بوده؟ تکلیف بوده. الان اگر ملاک قبلا بعد باشه چه دلیلی داره که الان ملاک هست؟ تکلیف کرده
به صحبت خودت بوده
بعد
چهارم نه
آره اشکال به بعد چهارم دیگه آره. خب دلیل پنجم استصحابه. میگه انسان مختار نماز چی براش واجبه؟ نماز ایستاده. پس نماز ایستاده هم واجبه هم چی داره؟ ملاک داره. حالا اگر من عاجز شدم اضطرار دارم که نماز نشسته بخونم چی میشه؟ وجوب نماز ایستاده برداشته میشه. ولی نماز ایستاده که قبلا ملاک داره الان شک میکنیم که آیا هنوزم ملاک داره یا ملاک نداره، استصحاب بقای ملاک میکنیم. پس نماز ایستاده که قبلا ملاک داشت، نماز ایستاده قبلا ملاک داشت. چرا ملاک داشت؟ چون قبلا واجب بود. الان که وجوبت بین رفته شک میکنیم که هنوز نماز ایستاده خوندن ملاک داره یا نداره، استصحاب بقای ملاک میکنیم. استصحاب بقای ملاک بشه میشه نماز ایستاده هنوز ملاک داره. ثمرش چیه؟ که اگر شما مخالفت بکنی تحمل بکنی بری ایستاده نماز بخونی نمازت چی میشه؟ با اینکه وظیفت نماز نشسته ای ولی بری ایستاده نماز بخونی نماز چیه؟ صحیحه. پس ما تمسک میکنیم به استصحاب. استصحاب میگه هنوز نماز ایستاده ملاک داره. شما قبلا که مریض نشده بودی روزه برات واجب بود و روزه برات چی بود؟ ملاک داشت. حالا که مریض شدی وجوب روزه برداشته شده ولی استصحاب میکنی که هنوز روزه ملاک داره. استصحاب بقای ملاک کردی، روزه برای شما ملاکدار شد. لذا اگر مخالفت بکنی با مریضی بری روزه بگیری، روزه چی میشه؟ صحیح میشه.
شک باقی میمونه.
آره دیگه.
وقتی گفتیم که از تکلیف
بره ملاک هم میره دیگه. آه نه، شک میکنیم که آیا ملاک هم رفته یا ملاک هم. همین که شک میکنیم استصحاب میگه ملاک باقیه. حالا این اشکال دیگه پس تقریب اینه که نه، ما ملاک قبلا بوده در ضمن تکلیف، حالا که تکلیف رفته شک میکنیم که ملاک هست یا ملاک نیست، استصحاب میکنیم. خب به این استصحاب چند تا اشکال میشه که ما یکیشو در جاده نوشتیم، دومیشو شما بگیم. آه ما نوشتیم که اینجا تعدد موضوعه، همون حرفی که گفتیم، با تعدد موضوع استصحاب جاری نمیشه. قضیه متیقنه شما با مشکوک شما یکی نیست. مستصحب چیه؟ میگه قبلا ملاک بوده، الان شک میکنم که ملاک هست نیست، استصحاب میکنم بقای ملاک رو. میگیم قبلا که ملاک بوده در ضمن تکلیف بوده، چون تکلیف بوده ملاک هم بوده. پس قضیه متیقنه چیه؟ تکلیف، که داخل شکم تکلیف چیه؟ ملاک. الان که دیگه تکلیف وجود نداره که بخوای ببینی آیا ملاکه هست یا ملاکه نیست. پس متیقن با مشکوک موضوع عوض شده. متیقن ما تکلیفی بود که توش ملاک بود، الان چی؟ الان تکلیف که نیست، شک میکنی که ملاک هست یا ملاک نیست. پس قضیه متیقنه با مشکوک چیه؟ متفاوته. با تعدد موضوع استصحاب جاری نمیشه. میتونینم این استصحاب ببین تو استصحابای کلی. دیگه قبلا که یک ملاکی بود در ضمن این فرد بود، حالا شک میکنیم که ملاک در ضمن یک فرد دیگه به وجود بیاد، میشه استثاب کلی قسم چندم؟ استثاب کلی قسم ثالث میشه. قبلا یقین داشتم انسان در این اتاق بوده در ضمن کی؟ زید. پس قبلا که این انسان در این اتاق بوده، انسان در ضمن زید بوده، زید از انسان از اتاق خارج شده. شک دارم که امر وارد اتاق شده که هنوز انسانیت در این اتاق محقق باشه در ضمن امر یا نه. این میشه کلی قسم ثالث. قبلا یقین داشتم که حیوانی وارد این اتاق شده که گوسفند بوده، الان یقین دارم گوسفنده از خونه رفته بیرون. نمیدونم گاوی وارد اتاق شده که هنوز پرچم حیوانیت باقی باشه یا نه. پس این میشه کلی قسم ثالث و کلی قسم ثالث میگن استثاب جاری نمیشه. خب اینجا چجوری میشه کلی قسم ثالث؟ ملاک یعنی چی؟ میگه ها من یقین داشتم که یک ملاکی قبلا محقق بوده، منتها قبلا ملاک در کدوم فرد محقق بوده؟ در ضمن کدوم فرد؟ در ضمن تکلیف. حالا الان اون تکلیفه که از بین رفته. شک میکنم که ملاک در ضمن یک فرد دیگری که فرد بدون تکلیف باشه آیا محققه یا نه، که ما یک تکلیفی داشته باشیم که با اینکه وجوب نیست ولی ملاکه باشه، در ضمن یک فرد دیگری هنوز باقیه یا باقی نیست. اینجا میگن از استثاب جاری نمیشه، چون اون فردی که یقین داشتی که ملاک در ضمنش هست اون که از بین رفته. الان شک بدوی اصلا نمیدونی ملاک هست یا ملاک نیست، استثاب در اینجا جاری نمیشه. که در حقیقت استثاب کلی قسم ثالث هم که میگن جاری نمیشه، در حقیقت همین میگن موضوع عوض شد، چون موضوعی که یقین داشتیم که از بین رفت، الان شک در موضوع جدید. اون ملاکی که قبلا یقین داشتیم در ضمن تکلیف بود، حالا که تکلیف از بین رفته دیگه راهی برای احراز ملاک وجود نداره. پس ما این 5 تا دلیل رو در هر 5 تاش مناقشه کردیم، لذا نظر برگزیده نظر دومه. نظر دوم چی؟ حدیث رفت میاد تکلیف رو برمیداره، ولی پس از بین رفتن تکلیف ما راهی برای پی بردن به وجود ملاک نداریم، چون احراز ملاک دو تا راه بیشتر نداره. یا باید شارع بگه یا باید خود علم غیب داشته باشه که ملاک هست. شارع بگه یعنی شارع تکلیف بکنه، ما اگر شارع تکلیف بکنه یقین پیدا میکنیم که ملاک وجود داره، چرا؟ چون احکام تابع ملاکاته. ولی وقتی شارع تکلیفشو برداشت دیگه شما از کجا میدونی که اینجا ملاک هست یا ملاک نیست؟ راهی برای پی بردن به وجود ملاک وجود. لذا روزه ضرری شارع وجوبش رو برداشت. کی میگه روزه ضرری ملاک داره که شما به زور بری خودتو اذیت بکنی روزه بگیری بگی روزم چیه؟ صحیحه. نماز ایستاده ملاک و تکلیف داشت. شارع شما که اضطرار پیدا کردی به نماز نشسته خوندن، وقتی تکلیف از شما برداشت، شما بری حالا خودتو بکشی بگی میخوام ایستاده نماز بخونم، اصلا ملاک نه. از کجا میدونی که نماز ایستاده دیگه الان برای شما یه مستر ملاک داره؟ لذا این خیلی مطلب عرفی که به عرف بگیم وقتی شارع تکلیفشو بر شما رو برداشته، شما اینطوری نیست که بگید من میخوام ثواب بیشتر گیرم بیاد خودمو بکشم برم روزه بگیرم.
در مقام شک نیستید،
شما شک کردید ملاک هست یا نه؟ شما که میخوای تکلیفو انجام بدی بعد احراز ملاک بکنی که بگی من دارم ایستاده میخوام نماز بخونم، نماز ایستاده مطلوبیت داره. میگم نه، نماز ایستاده دیگه برای شما مطلوبیت، قبلا که نماز ایستاده مطلوبیت داشت برای فرد قادر مطلوبیت داشت، شما که عاجز شدید اصلا نماز ایستاده دیگه معلوم نیست برای شما ملاک و مصلحت داشته باشه. آره شکه، در حالی که برای انجام دادن شما برای احراز ملاک بکنی. شما نمیتونی احراز ملاک بکنی که حالا که تکلیف برداشته شده آیا ملاکش باقی یا ماقی نیست، چون بعد احراز ملاک بکنی، همین که احراز ملاک نکنی و شک داشته باشی دیگه نماز شما صحیح نیست، روزه که بگیری دیگه صحیح نیست. پس ما اینا رو قبول داریم که حدیث رفت تکلیفو برمی‌داره. ما اینا قبول داریم یا قبول نداریم؟ ما قبول داریم حدیث رفت تکلیفو برمی‌داره، ولی وقتی تکلیف از بین رفت راهی برای کشف ملاک وجود نداره. پس ما نمیگیم که حدیث رفت ملاکو برمی‌داره، نه، حدیث رفت تکلیفو برمی‌داره، ولی وقتی تکلیف از بین رفت راهی برای پی بردن به ملاکات احکام وجود نداره، چون قبلا که میدونستیم ملاک هست در ضمن تکلیف بود، الان که تکلیف برداشته شد دیگه راهی برای احراز ملاک وجود نداره. لذا شما به این نماز بخونی به زور متحمل زحمت بشی هیچ فایده‌ای نداره. لذا مرحوم ناینی بحث مفصل مطرح کردن، یه جمله قشنگی دارن که به درد ما میخوره. اون جملهش اینه که ایشون میگن و یعید و ذالک، معید این مطلب اینه که ما ندیدیم کسی از فقها رو که برای صحت نماز و روزه این افراد، یعنی کدوم افراد؟ فردی که مریضه با مریضی میره روزه میگیره، فردی که باید نشسته نماز بخونه ولی میره ایستاده نماز میخونه، فقها تمسک بکنن به حدیث رفت، بگن حدیث رفت تکلیف رو برمیداره ولی ملاک چی؟ باقیه. نه، با حدیث رفت نمیشه استفاده کرد که ملاک باقیه. حدیث رفت که تکلیف رو برداشت، دیگه راهی برای پیوردن به ملاک وجود نداره. ایشون بس میفرمه یعید ذالک انه لم یعهد من الفقها، من از فقها کسی سراغ ندارم، معهود نیست که تمسک بکنن به حدیث رفت برای صحت نماز. صحت نماز و دیگر مرکبات مثل روزو اینا برای کی؟ برای این افراد مضطر و مستکر ارزم دو شما مکره و اینها. پس جهت چهارم بحث مشخص شد. جهت چهارم این شدش، حدیث رفت تکلیف رو برمیداره ولی پس از بین رفتن تکلیف راهی برای احراز ملاک و مصلحت وجود نداره. یا جهت پنجم ما باقی مونده از حدیث رفت، انشالله فردا مطرح میکنیم و بحث حدیث رفت رو تمام میکنیم، میریم سراغ حدیث حجب که حدیث بعدیه. اون جهت پنجم یه بحث خوبیه که نوعاً در کتب اصولی مطرح نشد، یعنی غیر از شیخ انصاری ما دیشب هم که یک جستجوی کردیم کسی خوب معنا نکرده که این معنای رفع تیره و حسد و تفکری که در سه فقره باقی مونده حدیثی یعنی چی. همه رفتن سراغ این بحث اصولی و حکم فعل اضطراری و اکراهی برداشته میشه، اما رفعت تیره، تیره برداشته میشه معناش این چیه. اینو یک بحث فقه الحدیثی اینجا انشالله فردا کوتاه انجام میدیم و این حدیث رفع رو تمام میکنیم انشالله.